بسم الله الرحمن الرحیم.
روابط عمومی دانشگاه گیلان تقدیم می کند. رادیو دانشگاه گیلان.
رادیو دانشگاه.
رادیو دانشگاه گیلان.
رادیو دانشگاه گیلان.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است، ماه لیلت القدر است.
سلام، به 12th قسمت از فصل 2 رادیو دانشگاه گیلان خوش اومدید. امروز جمعه 28th روز از ماه اردیبهشته. خوشحالیم که 42th قسمت از رادیو دانشگاه گیلان رو در اولین روزهای ماه رمضان خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه و نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه رو به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. در ابتدای برنامه سری زدیم به حاج آقا موسوی، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان. میریم با هم صحبت‌های ایشون رو به مناسبت ماه رمضان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دانشگاهیان عزیز. حلول ماه مبارک رمضان رو به همه دانشگاهیان، به ویژه دانشجویانی که این ماه پرخیر و برکت رو با همه سختی‌هایی که دارن در این گرما تحمل میکنن و روزه میگیرن تبریک عرض میکنیم. حقیقتاً این ماه ماهیست که ماه مهمانی خداست. حقیقتاً این ماه ماهیست که انسانهایی که این ماه رو درک میکنن و در این ماه سعی میکنن به خودسازی بپردازند، از برکات این ماه برای کل سال خودشون بهره برداری میکنن. این روزهای پر خیر و برکت که تعبیر شده به مهمانی خداوند، روزهاییست که هر لحظه نفسی که انسان در اون میکشه برابری میکنه با یک تسبیح، با گفتن ذکر خدا. و شبهای اون حتی اگر انسان عملی انجام نده، همین مقدار که در نیت هست و به خاطر خدا داره این روزها رو روزه میگیره، همین مقدار که نمازهای واجبش رو میخونه و روزش رو میگیره، اونقدری ثواب و خیر و برکت داره که اگر انسان بدانه که این ثواب نزد خداوند چقدر عظیم هست، شاید ایچ بسا راضی باشه که تمام طول عمر خودش رو روزه بگیره ولی از لحظه لحظه این برکات استفاده کنه. اما چیزی که برای دانشجوی ما مهم هست، عوارضی است که در این گرمای تابستان دوچارش میشه. تحمل گرسنگی و تشنگی، اون هم در یک فضایی که میخواد درس بخونه، حقیقتا سخت هست. لذا در روایات ما وارد شده که هر چقدر سختی روزه برای انسان روزدار بیشتر باشه، ثواب او به مراتب بالاتر میره. چقدر خوب میشه که انسان حالا که داره تمرین خودداری از خوردن و آشامیدن میکنه. اگر دقت کرده باشید، نخوردن و نیاشامیدن در این ماه یه تمرین سختی است، ولی خلاف متعارف سایر دستورات الهی است. متعارف دستورات الهی در رابطه با اخلاقیات این هست، مثلا میگه غیبت نکن، تهمت نزن، هوای همسایه داشته باش، احترام پدر مادرت رو بگیر. اما این ماه به انسان توصیه میکنه گرسنه بایست، تشنه بمان. فلسفه این گرسنگی و تشنگی اینه که انسانی قدری به فکر فرو بره. لذا در روایات، در آیات قرآن آمده که این گرسنگی و تشنگی انسان رو به یاد همسایه میندازه، این گرسنگی و تشنگی انسان رو به یاد فقرا میندازه، این گرسنگی و تشنگی باعث میشه که انسان درک کنه واقعا اون کسایی که در طول سال چیزی برای خوردن آشامیدن ندارن. اگر گرسنگی برای من سخته، برای اون دانشجویی هم که شاید در این ماه رمضان هزینه پرداخت مثلا اون غذای سحری رو نداشته باشه، هزینه مثلا اینکه رفت آمد کنه بره تا شهر خودش از گرمای وجود خانواده خودش استفاده کنه و دوباره برگرده، خب یه فرجه‌ای هم هست، امتحانات هم هست، دوباره برگرده با شور و نشاط بیشتری امتحانات خودش رو بده، نداره. چقدر خوب میشه که همه ما دانشگاهیان به ویژه دانشجویان حواسمون به این چیزا باشه. پیامبر خدا فرمود کسی که به فکر دیگران نباشه، به فکر مسلمان‌های دیگه نباشه، اصلا مسلمان نیست. خب میشه یک شخصی روزه بگیره، روزه‌داری او فقط در حد گرسنگی و تشنگی باشه، یه گرسنگی و تشنگی و یه نماز و یه استراحت و همین، بعدن توی دانشگاه قدم بزنه که نمیدونه، خبر نمیگیره، نمیپرسه حال کسی رو، نمیدونه آیا، نمیدونه کسی که بغلش توی صندلی بغلی نشسته آیا الان گرسنه است، آیا الان تشنه است، آیا در طول سال چی اصلا توانش داره تحصیل بکنه، توانش داره زندگی بکنه، توانش داره چیزی تهیه بکنه بخوره و امثال اینها، یا نه نداره. لذا چقدر خوب میشه همون جوری که ما در کشورمون جمع میشیم به مردم یمن کمک میکنیم، به مردم افغانستان کمک میکنیم، مردم که واقعا خصلت خوبیه از مردم ایران، همین طور ما توی دانشگاه هم به همدیگه کمک بکنیم، نه فقط در گرسنگی و تشنگی، بلکه آبروی همدیگه رو هم بخریم. اگه یکی کسی آبروی رفیق من رو داره میریزه، دفاع کنم ازش. اگه موقعیتی فراهم شد که ممکن بود با گفتن این جمله آبروی رفیقمو بریزم، خب نریزم. آبروی مؤمن بالاتر از خانه خداست. چرا به خاطر یک خنده، به خاطر یک شوخی من بخوام آبروی چندین ساله مثلا یک جوانی رو بریزم و دیگه اون شرم داشته باشه بین رفقای خودش بگرده؟ بهترین موقعیت لذا همین ماه مبارک رمضان هست، زیرا انسان وقتی که فهمید میتونم خوردن و آشامیدن خودم رو کنترل کنم، میبینه که بس کارهای دیگه اینقدر سخت نیست، پس اون کارها رو هم میتونم انجام بدم. اینکه سخت‌ترین نشونه از لحاظ جسمی میتونم انجام بدم، پس میتونم چشمم رو هم کنترل کنم، پس باید تمرین کنم. شروعش هم در همین ماه رمضان. میتونم گوشم، زبانم و اعضا جوارحم رو کنترل کنم، پس ما بقیه هم مثل همون. میتونم بیشتر به فکر دیگران باشم. وقتی تمرین کرد در غیر ماه رمضان، وقتی تمرین کرد در غیر ماه رمضان هم، این صبوری و این تحمل و این فهم عمیق انسانی که درش به وجود اومده چراغ راهی میشه تا او رو به سعادت عمومی بشر نزدیک کنه، سعادتی که همه ما چشم انتظارش هستیم و اون چیزی جز مدینه فاضله‌ای که امام زمان ما تشریف بیارن و حضورشون توأم باشه با همه خیر و برکت هایی که اسلام به ما وعده داده، و این دیر نیست به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت زبان فارسیه. ما هم به همین مناسبت سری زدیم به یکی از اساتید رشته ادبیات، دکتر میر جعفری. میریم با هم مصاحبه ایشون رو بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، 25 اردیبهشت نامگذاری شده به عنوان روز شعر و ادب فارسی. این روز رو به نوبه خودم تبریک میگم به همه اهالی ادبیات، شعر و دانشجوها، دانشپژوها، اساتید دانشگاه. من به مناسبت این روز اولین غزل دیوان حافظ رو که بزرگترین جزو بزرگترین های ادب فارسی هست رو میخونم.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهمل ها.
دیروز پنجشنبه روز روابط عمومی بود. در این روز در جشنواره آرمان برتر که به میزبانی سازمان صدا و سیمای کشور در تهران برگزار میشه، افتخار دریافت جایزه ملی روابط عمومی برتر ایران نصیب روابط عمومی دانشگاه گیلان شد. به همین مناسبت رفتیم به دفتر روابط عمومی دانشگاه تا با آقای یحیایی کارشناس اداره روابط عمومی و همچنین آقای رهسپار رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه گیلان مصاحبه کنیم. میریم با هم صحبت‌های این عزیزان رو بشنویم.
به نام خدا، محمد یحیایی هستم، کارشناس روابط عمومی دانشگاه. هفته روابط عمومی و خدمت همه دانشگاهی عزیز تبریک میگم. امیدوارم روابط عمومی توی دانشگاه و تو هر سازمان دیگه اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه، به درستی تعریف بشه، به درستی شناخته بشه، اعضای اون سازمان بتونن هم تعریف درستی از روابط عمومی داشته باشن و هم روابط عمومی رو به عنوان یک کانال مطمئن و صادق برای بیان نظرات خودشون در ارتباط با مدیریت انتخاب کنن و هم مدیریت با اعتماد به روابط عمومی بتونه چیزهایی که احساس میکنه مورد نیاز افراد سازمان هست بهشون منتقل کنه. در روابط عمومی دانشگاه توی همه روزهای هفته به روی مراجعه کنندگان بازه و از بیان نظرات و انتقادات شما خوشحال خواهیم شد. با تشکر از اینکه حوصله کردید و صحبت‌های منو گوش کردید.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شنونده‌های دوست داشتنی رادیو دانشگاه گیلان. خوشحالم که در خدمتتون هستم. جا داره که تبریک عرض کنم روز ارتباطات و روابط عمومی رو، این روز رو به تمامی فعالان عرصه هنر هشتم و علل خصوص همکارانم در حوزه روابط عمومی و همینطور یکایک رابطین محترم روابط عمومی در دانشکده‌ها و دانشجویان و عزیزانی که با روابط عمومی همکاری میکنن تبریک و تهنیت عرض کنم. شاید یه روزی نگاه مجموعه ها به روابط عمومی هاشون نگاهی تشریفاتی و اجرایی بوده، اما امروزه با توجه به نقش و کارکرد صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات، در واقع این نقش بیبدیل برای کسی قابل کتمان نیست، با توجه به رسالتی که بر عهده روابط عمومی ها هست و با توجه به رشد شتابان تکنولوژی در دنیای ارتباطات، بیشک مجموعه روابط عمومی در هر سازمانی هم باید متناسب با این رشد تکنولوژی خودشون رو همگام و همسو کنن با این رشد شتابان تا بتونن اون چیزی که در سازمانشون داره رخ میده به مخاطبین عرضه کنن. از روابط عمومی ها به عنوان کارشناسان خسارت سازمان ها نام میبرم و اونم به این خاطره که قبل از این که اتفاقی برای سازمان رخ بده، این وظیفه و مسئولیت روابط عمومی هاست که بتونه اونها رو پیش بینی کنه و از اون اتفاقات در واقع برای سازمان خودش جلوگیری کنه. و یه مؤسسه هم هست تو امریکا به عنوان مؤسسه کریر کیس که هر سال مشاغل دنیا رو بر اساس سختی های کار در واقع میاد رتبه بندی میکنه، که روابط عمومی ها جز 10 مشاغل پر استرس دنیا هستن که در واقع بر حسب نوع و ماهیت کاری که دارن در واقع این مشاغل دسته‌بندی میشن، که روابط عمومی هر سال خصوصاً تو چند سال اخیر جزء 5 تای اخیر این دسته‌بندی بوده. در ارتباط با موفقیتایی هم که توسط روابط عمومی دانشگاه کسب شده خدمتتون عرض کنم، تو سالیان اخیر تو جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای زیاد شرکت کرده و به حمدالله با تمام تلاشی که توسط همکاران و مجموعه دانشگاهی رخ داده تونسته حائز مقام‌های مختلفی در سطح ملی و منطقه‌ای بشه، که من فقط به صورت مستاقی چند نمونهشو خدمتتون عرض می‌کنم و به صورت موجز در سایت دانشگاه هست، دوستانی که تمایل دارن میتونن مطالعه کنن. تو همین در واقع روزی که به عنوان روز ملی ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده، در جشنواره ملی آرمان برتر، در واقع جایزه ملی روابط عمومی برتر ایران، دانشگاه گیلان با توجه به اقداماتی که در یک سال اخیر در حوزه‌های مختلف خصوصا در حوزه روابط عمومی الکترونیک انجام داده بود، حائز در واقع مقام برتر این روابط عمومی در جشنواره ملی آرمان برتر شد و همینطور مقام‌های مختلفی در واقع در سطح ملی از سوی وزارتخونه در جشنواره‌های مختلفی که برگزار کرد و همینطور در جشنواره‌های منطقه‌ای تا کنون شده. در انتها هم جا داره که مجدداً تشکر کنم از تک تک شما همراهان همیشگی رادیو دانشگاه گیلان و همینطور تمامی دوستانی که حامی همیشگی روابط عمومی هستند و انشالله امیدواریم که نقش دانشگاهیان رو بیش از پیش پررنگتر چه در سطح دانشگاه، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی انشالله شاهد باشیم.
در ابتدای هفته مراسم روز ملی ریاضیات بود. میریم با هم در مورد این روز بیشتر بگیم.
۲۸ اردیبهشت ماه مصادف با سال روز تولد شاعر، ریاضیدان و ستاره شناس شهیر ایرانی حکیم عمر خیامه. حکیم عمر خیام نشابوری از حکما، ریاضیدانان و شاعران بزرگ ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششمه که طرز بیان مسلک و فلسفه اون تأثیر بسزایی در ادبیات فارسی به جای گذاشته و میدان وسیعی را برای جولان اندیشه دیگران فراهم کرده.
جورج سارتن در کتاب تاریخ علم نوشته خیام اولین کسیه که به تحقیق منظم علمی در معادلات درجه اول، دوم و سوم پرداخته و طبقه بندی تحسین برانگیزی از این معادلات به دست آورده. اون در حل تمام صور معادلات درجه سوم منطقا تحقیق کرد و به حل هندسی اونها دست پیدا کرده، چنان که رساله اون در علم جبر شامل این تحقیقات و معرف یک فکر منظم علمیه. این رساله یکی از برجسته ترین آثار قرون میانه و احتمالاً برجسته ترین اونها در این علمه. با توجه به فعالیت‌های گسترده حکیم عمر خیام در زمینه ریاضیات، 28 اردیبهشت روز ملی ریاضیات نام گرفت. این روز رو به همه شما ریاضی خوانان و ریاضی دانان دانشگاه گیلان تبریک میگیم.
اما در هفته پیش ما جشن هفته خوابگاه ها رو هم داشتیم. اومدیم پیش شما عزیزان تا در مورد تجربه زندگی در خوابگاه ها بیشتر بدیم.
هیچ تصوری راجب خوابگاه نداشتم ولی اومدم خوشم اومد. البته من احساس میکنم یه 90% دوروریام خوششون نیومده بود. خواهر من، برادر من حتی تو خوابگاه زندگی کردن ولی دوست نداشتن اونجا هستن. جب خوابگاه سازگار نبود انگار بهشون. به کسایی میسازه که با شلوغی حال میکنن، با جای پر جمعیت و اینا. به من که خیلی شستی.
از اول دوست داشتم یه شهر دیگه قبول بشم، زندگی مستقل شدن و تنهایی و سختی و اینا رو همه رو یاد بگیرم و توی انتخاب رشتم هم کلن شهرهای دیگر رو زده بودم. نمیخواستم مثلا کلن شهر خودم باشم، به خاطر همین دوست داشتم زندگی خوابگاهی از اول خودم انتخاب کرده بودم. خدا رو شکر همون شد. تصوری هم که داشتم هم بود دیگه. کم کم الان دارم مستقل شدن و تنهایی رو واقعا دارم یاد میگیرم و اینکه خیلی راضیم.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من رحمانی هستم، دانشجوی فیزیولوژی ارشد دانشگاه گیلان، اهل یزد هستم خودم. تصوری که من از خوابگاه داشتم و اینو قبلش میگفتم، حالا شاید یه محیطی باشه که بچه رو نشناسیم، از هر قومی میان بچه ها، شاید اخلاقا به هم نسازه، ولی وقتی وارد محیط خوابگاه شدم دیدم شرایط خیلی فرق میکنه و دوستای خوبی آدم پیدا میکنه، از همه قومی آدم دوست پیدا میکنه، آشنا بچه های تحصیل کرده و یه جو خیلی خوبی واسه خودم، یه جور سربازی میشه بگی هست که آدم میتونه کار خودش رو خودش انجام میده و و آشپزی، لباس شدن و کارهای غیره رو خود فرد انجام میده و یه جور محیط خیلی خوبیه واسه آموزش از این بود بخوایم نگاه کنیم. در کل هم میتونم بگم واسه تنوع خوبه محیط خوابگاه، که حالا بچه ها که مثلا خونه خودشون مثلا کارشناسی مثلا اینجا نبودن میتونه یه محیط خیلی خوبی باشه واسه هم سرگرمی، هم آشناییت و هم شرایط اجتماعی آدم بیشتر درک میکنه. و سلام.
با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگانی که این لحظه ما رو دنبال میکنن، من دانشجوی ارشد فیزیولوژی ورزشی و تندرستی هستم در خوابگاه بلوک 7 دانشگاه گیلان، خوابگاه میرزا کوچک خواب میمونم. اگه بخوام اون چیزی که توی این مدت تجربه کردم، یعنی توی این دو ترم تجربه کردم خدمت شما عرض بکنم، مطمئنن هر دانشجویی که برای اولین بار خوابگاه رو تجربه میکنه مطمئنن با یک سری تجربیات جدید آشنا میشه. من میتونم بگم وقتی وارد خوابگاه شدم و با دوستان جدید، با هم‌اتاقی‌های جدید آشنا شدم، خیلی خیلی میتونم بگم که تصوراتم تغییر کرد نسبت به خوابگاه. میتونیم به جنبه‌های مثبتش توجه بکنیم و هم منفی، اما همین که با چند فرهنگ، با فرهنگ‌های مختلفی آشنا میشیم، همین که بعضی اصول‌ها رو باید خوابگاه رعایت بکنیم، اینا باعث میشه که ما اصول زندگی رو یاد بگیریم، اینا باعث میشه که ما بتونیم که فردا مستقل زندگی بکنیم و بتونیم به نوعی در شرایط سخت پیش بریم. اما از خوابگاه بگم برای شما، بستگی داره از کجا بگم. خوابگاه اونجایی که ما زندگی میکنیم تلویزیون نداره و این میتونه هم خوب باشه و هم بد باشه. از این جهت میتونه خوب باشه که خب ما توجهمون بیشتر به کتاب و درس و بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم با بچه ها، و از این جهت بده که ما نمیتونیم به اخبارهایی که پخش میشه گوش بکنیم و غیر. البته نمازخونه داره و نمیتونیم این طبقات رو بیاییم پایین، و این خیلی برام جالب بود که چرا تلویزیون وجود نداره. و عوامل دیگری که میتونم بگم اینه که واقعا خوبه ما چون دانشجوی ارشد هستیم، بچه‌هایی که با ما هستن واقعا سطح آگاهی شعورشون خیلی بالاست، معمولا از نظافت مشکل نداریم، هستن سرویس بهداشتی خوبه، حمام خوبه و آشپزخونه فوق‌العاده است و نظافت هم هفتگی یعنی به صورت کامل انجام میشه و هیچ مشکلی ما تا الان در خوابگاه باش روبرو نشدیم. خدا رو شکر من راضی هستم.
برنامه امشب هم همینجا به پایان رسید. منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا برنامه هفته دیگه، شبتون آرام و بدرود.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما. اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش. تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشیم در این. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.
هر وقتی دل خدا رو بیتابه باز دو قطره اش تی دونه چشمه بشاز، تا تازه خیال کنی دو دنیایی، دل زنی با موج دریایی، ای کی باد سربانی رو به قبله، بیغل و بیغش دخانی خدایا، تی دیل رو با آسمان پردی تا که خدا بشنوتی صدایا، اگه دنیای به عشنوغی تی دیل خاینی بی اسیر آوی، یا که تی بازار نخوره ناخبر، خدا دستم تو عشق امر بگی، خدا دستم تو عشق امر بگی. خدا تی امر همراه بابا، وای ننی چی حالی پیدا کنی، ننی چقدر تی دیل و جان تازه به، ننی چقدر عشقم تمنا کنی، تسبیح مرا شیرین به زمزمه، هرچی خدا خدا بگی باز کمم، محزن ما چی تی پیشانیم، یعنی خدا بنده مره همدمم، اگه دنیای به شلوغی تی دل خاینی بی اسیر آوی، یا که تی بازار نخوره امر بگی، خدا دستا تو عشق امر بگی.